Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
کودکان و نوجوانان اصلا آموزش‌های کافی رو نمی‌بینن برای این قضیه. خانواده‌ها این رو در نظر نمی‌گیرن و پیامدهای بعدش بسیار سنگینه برای فرد. این باید با آموزش درست بشه. این باید دیدگاه کل جامعه تغییر کنه. باید فرهنگ تغییر کنه.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این سومین میان مثلثی این پادکسته. توی این پادکست به صورت کلی من با کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو به هر نحوی توی زندگیشون تجربه کردن. و اما توی میان مثلثی ها چه اتفاقی میفته؟ توی هر میان مثلثی من درباره یک موضوعی که مرتبط با بحث آزار جنسی و تجاوز هست صحبت میکنم. تا به امروز توی میان مثلثی ها یک مهمان عزیز داشتیم که متخصص بودن توی زمینه‌ای که موضوع بحث ما بود و خب قطعا بار علمی صحبتایی هم که میکردیم خیلی بیشتر از هر وقت دیگه بود. اگر دوتا میان مثلثی قبلی رو گوش نکردین، پیشنهاد میکنم که حتما گوششون کنین و برای دوستا و اطرافیان آشناتون هم بفرستین که اطلاعات خیلی خیلی مفیدی توی هر کدوم هست. توی میان مثلثی اول من با دکتر مختاری صحبت کردم. ایشون روانشناس بالینی و سکس تراپیست هستن و کلی در مورد تجاوز و رابطه جنسی که فرد آسیب دیده بعد از تجاوز ممکنه تجربه بکنه و چالش‌هایی که باهاش روبرو هست صحبت کردیم. توی میان مثلثی دوم مهمان رادیو مثلث خانم دکتر باباخانی بودن. ایشون حقوقدان و فعال حقوق زنان هستند و توی اون قسمت راجع به مسائل حقوقی حول محور تجاوز و آزار جنسی صحبت کردیم. اینکه اگر مورد آزار جنسی قرار گرفتین از نظر قانونی چه کارهایی میتونین انجام بدین و چه کارهایی بهتر انجام بدین و چه مراحلی رو اگر طی بکنین نهایتا اتفاقهای خیلی خوبی براتون میفته. و اما میان مثلثی سوم که این قسمته. توی این قسمت مهمان رادیو مثلث آقای دکتر حمید سالاری هستن. ایشون روانشناس کودک و نوجوان و مشاور مدرسه هستن و توی این قسمت هم قراره که ما راجع به بحث تجاوز و آزار جنسی مشخصا روی نوجوانها و کودکان صحبت بکنیم. اینکه چه تفاوتهایی با بزرگسالان دارن، چه جوری به عنوان والدین میتونیم متوجه بشیم که فرزندمون مورد آزار جنسی قرار گرفته، اگر نوجوان هستیم و این اتفاق برامون افتاده آگاه‌تر باشیم که چه کاری از دستمون برمیاد، اگر این اتفاق برامون نیفتاده هوشیار باشیم نسبت به اینکه ممکنه این اتفاق بیفته و یا سعی کنیم که جلوگیری کنیم ازش. توی این قسمت هم مشخصا قراره که در مورد بحث تجاوز و آزار جنسی در کودکان و نوجوانان صحبت بکنیم. بریم که این گفتگو رو با هم بشنویم.
خب من حمید سالاری روانشناس و مشاور مدرسه هستم، در زمینه کودک و خانواده کار میکنم و به دلیل اینکه مراجعان مختلفی در مورد تجاوز داشتم، اینجا میخوایم در مورد این مسئله صحبت کنیم که واقعا تجاوز چجوری اتفاق میفته، زمینه هاش چیه، برای کودکان و نوجوانان داره چه اتفاقی میفته و اصلا کلن قالب فکری جامعه همون در مورد تجاوز چی هست. واقعیت قضیه اینجاست که توی فرهنگ و عرف ما و حتی قانون هم تا حدودی پشتوانه این فکر و فرهنگ ما هستش که تو عرف جا افتاده، اینه که تجاوز رو به صورت یک عمل خشونت آمیز و با داشتن رابطه جنسی کامل در نظر میگیرن و این دقیقا مسئلهش همینجاست که دچار مشکل میشیم. خیلی از موارد رفتاری و حتی حرف زدنها رو ما تجاوز نمیدونیم توی جامعه و اینجاست که نمیتونیم برای خیلی ها واضح صحبت کنیم که این عملی که با تو انجام شده تجاوزه، این کاری که الان تو در معرضش قرار گرفتی تجاوزه و حتی خود افراد چون پیش زمینه ذهنیشون همون توضیحی که دادم برای همین خودشون رو قربانی یک تجاوز نمیدونن و چون خودشون رو قربانی تجاوز نمیدونن برای همین خیلی کم پیش میاد که به دنبال درمانش باشن. این اتفاق وقتی که میفته که فرد مورد تجاوز قرار گرفته ولی چون خودشو قربانی نمیدونه پیگیر قضیه نیست و چون پیگیر قضیه نیستش باعث میشه که در سالهای آینده وقتی که بزرگ شد، مثلا زمان کودکیش این اتفاق افتاده، زمان نوجوانیش اتفاق افتاده و میره تو سنین بزرگسالی، اون موقع نمیدونه چرا یه همچین مشکلاتی براش پیش اومده، نمیدونه که چرا الان اینقدر استراب داره، چرا نمیتونه رابطه خوبی با دیگران برقرار کنه، افسردگیش برای چیه. ما همیشه توی درمان وقتی که میایم طرفو چک میکنیم تو جلسات اول و دوم بررسی میکنیم که چه اتفاقی افتاده، چرا این مشکل زمینه ایش چیه، میبینیم که فرد در کودکی اتفاقهای بدی براش افتاده که خودش اصلا بهش آگاه نیست. یعنی ما میایم علابلای صحبتاش اینها رو در میاریم، خودش حتی نمیتونه بهش اعتراف کنه. یعنی وقتی بهش میگیم یک خاطره بد از بچگی تعریف کن، یه چیزهایی رو مبهم میگه ولی خودش اصلا آگاهی نسبت بهش نداره و واقعیت اینجاست که اون اتفاقی که براش افتاده نقش خیلی مهمی در زندگی آیندهش داشته و خودش اصلا و ابدا نسبت به این قضیه آگاهی نداره. چون ما دادن آگاهی به خود مراجع برای ما خیلی اهمیت داره، چون یه قسمت بزرگی از درمان ما رو در نظر داره واقع میشه، برای همین ما باید اینو پیداش بکنیم و وقتی به فرد این آگاهی رو میدید تازه یا میبینید یه جرقهی تو مغزش زده میشه، آره فلان جا اون اتفاق برام افتاد، اونجاست که آروم آروم متوجه میشه اتفاقهای خوبی نبوده. حالا ما نمیام دقیقا لفظ تجاوز بهش استفاده بکنیم ولی فرد با یه همچین اتفاقی که براش میفته پیش آمداش، پیامدهاش، همه اینها براش بده و این ایراد اساسیش از نوع دیدگاه فرهنگ و جامعهمون نسبت به تجاوزه. ایراد اصلیش اینجاست که واقعا مردم ما تعریف کاملی از تجاوز تو ذهنشون ندارن، مردم ما فقط همون تعریف خشونت و رابطه جنسی کامل رو تو ذهنشون دارن، حتی نمیدونن تجاوز کلامی چیه، حتی نمیدونن اگر طرف بدون اجازه حرکتی رو بکنه این خودش جزء تجاوز هست، اینها رو اصلا و ابدا در نظر نمیگیرن و برای همین پیامدهای مختلفی رو شاملش میشه. ما حتی نمیتونیم روی این قضیه زیاد تحقیق هم داشته باشیم، آمارهامون درست حسابی نیست، خیلی جاها ارگان‌ها اجازه نمیدن که این کارو بکنیم، سازمان‌ها اجازهشون نمیدن که تحقیق رو داشته باشیم و وقتی یه آماری هم میاد بیرون با چیزی که خودت داری تو جامعه نگاه میکنی میبینی خیلی فرق داره. مثلا ما خیلی آماری که من نزدیکترین آماری که تونستم پیدا کنم مال سال 90 بود، یعنی ما الان سال 99 مثلا این همه سال اختلاف هیچ آمار درستی در نیومده ازش، و باز هم میگم همون آمارش هم اونقدرها جالب نیست، چون وقتی میای رو آمار نگاه میکنی، آمارهایی که در مورد زنانه یا در مورد پسرهاست تو سن کودکیشون، ولی باقیش اصلا نه. یه چیزهایی که برای مردم قابل لمس هست جزو آمار هاست. یعنی این رو میرسونه که مردم خیلی چیزها رو دارن مخفی میکنن. کودکان و نوجوانان اصلا آموزش های کافی رو نمیبینن برای این قضیه. خانواده ها این رو در نظر نمیگیرن و پیامدهای بعدش بسیار سنگینه برای فرد. این باید با آموزش درست بشه. این باید دیدگاه کل جامعه تغییر کنه، باید فرهنگ تغییر کنه. ما الان پرونده های تجاوز رو در کشورهای مثلا غربی نگاه میکنیم، میبینیم فرد با یه دست زدن به بدن طرف مقابل به دادگاه کشته میشه، ولی تو خب جامعه ما اصلا یه همچین چیزی اصلا تجاوز حساب نمیشه. تازه بعضی موقع ما به خاطر نوع دیدگاهمون خیلی موقع فرد قربانی رو حتی مقصر هم میدونیم. این کاملا واسه همه واضحه. توی تجاوزهایی که واقعا انجام شده، یعنی که طرف شاهد داشته و این اتفاقات تو دادگاه به دادگاه کشته شده، تو دادگاه هم بعضی موقع قربانی رو مورد شماتت قرار میدن که خودت خواستی، خودت چرا اون ساعت اونجا بودی، تو چرا رفتی اونجا. اینه که خراب کرده همه چی رو، اینه که باعث میشه که ما نتونیم خیلی چیزها رو بیایم به مردم مستقیم بگیم و مردم قبولش کنن. من به عنوان روانشناس خب خیلی جاها جلسات، انواع اقسام جلسات رفتم، آموزش خانواده بودم. مردم یه مقاومتی دارن در مقابل این قضیه. یعنی وقتی میای در مورد مسائل جنسی صحبت میکنی، قشنگ مشخصه. یه توی جمع مثلا 100 نفره 200 نفره که از خانواده ها نشستن، وقتی شروع میکنی صحبت کردن، بادی لنگویجشون، اون زبان بدنشون میفهم که حالت دفاعیشون فعال شد. همه تکیه دادن، دستا رفت رو سینه، همه جمع شدن تو خودشون، اصلا حالت دفاعیشون فعال میشه و نمیخوانی همچی چیزهایی رو قبول بکنن. و معمولا هم تو جلسه من خیلی واضح اومدم در مورد این صحبت کنم، چند نفر رفتن شکایت کردن که اعتراض کردن که این چه بحثی بود، این چه صحبتی بود، ما یه همچین چیزهایی نداریم، اصلا کلا ریشه میزنن قضیه رو. و جالبش اینجاست، من هر بار که تو هر جلسه‌ای که در مورد این موضوعات صحبت کردم، یک عده اعتراض کردن و یک عده اومدن گفتن که آره ما یه همچین مشکلی داریم. یعنی وقتی می آمارش رو نگاه می‌کنی، در موردش وقتی واضح صحبت می‌کنی، می‌بینی نه واقعا هست، خیلی زیاد هم هست. برای همینه که ما باید خیلی روی این قضیه زوم کنیم، آموزش هامون رو بیشتر بکنیم، آگاهی رو بیشتر بکنیم، کاری که شما دارین الان انجام میدین، و مردم بدونن که واقعا تجاوز تعریفش این نیستش که یک رفتار جنسی خشونت آمیز باشه. تجاوز این نیستش که فقط توسط یک مرد انجام بشه. تجاوز این نیستش که یک سکس کامل داشته باشه فرد. خیلی چیزها شامل تجاوز میشه. یک مثال خیلی جالب بود، همیشه تو آموزش خانواده اینو مرکز شنیدم و همیشه استفادهش میکردم. به خانواده آموزش میدادیم که شما وقتی ماشینتو دزدگیر ماشینتو میزنی، ماشینتو قفل میخوای بکنی، یه قفل فرمون هم بهش میزنی. یعنی این که همه جوره دو دستی بچسبید بچه هاتونو. بچه ها خیلی چیزها رو اطلاع ندارن، تجربهشو ندارن، تو اون موقعیت قرار نگرفتن، استراب اون موقعیت رو نمیتونن تحمل بکنن. برای همین دوچار استراب خیلی شدیدی میشن و فردی که دچار استراب شده مثل پری میمونه که توی باد رهاش کردی و هر طرفی که باد بیاد همون سمت میره. و این فرد تو اون زمان نسبت به رفتار متجاوز هر کاری که بگی انجام میده و آخر سر انگی میخوره که خودش خواسته. و چون خودش خواسته، یه جورایی اون صورت قربانی رو دیگه نمیتونیم بهش بزنیم. این دیدگاهیه که مردم دنبالش هستن. من با مراجعه زیادی بودم داشتم که مورد تجاوز قرار گرفتن. این افراد بعضیش واقعا دردناک بود. یعنی یادم اولی موردی که من باش مشاوره داشتم، یکی از بدترین نوعش بود که یعنی واقعا تا اون موقع، چون فقط آدم این برنامه شنیده بود، دختر خانمی و نوجوانی بود که تو سن دبیرستان بود و دچار تجاوز شده بود، اون هم از سمت پدرش. و این بچه یکی از من اینو به این عنوان دیدم که یکی از ناسازگارترین بچه های مدرسه بود. مدرسه رو به هم میریخت، قوانین مدرسه رو به هم زیر پا میذاشت، درسش رو نمیخون، همیشه در حال جنگ و دعوا بود، رابطه با دوست پسرش یه رابطه وحشتناک، وابستگی شدید بهش داشت، در صورتی که همون پسر هم داشت اذیتش میکرد. بعد از دو جلسه صحبت کردن بالاخره راضی شد که صحبت بکنه. اینجا بود که فهمیدیم که پدر این خانواده، خانواده‌ای که 3 تا دختر توش بودن، پدر خانواده به این دختر تجاوز میکرد. و من تو آخر حرفاش متوجه شدم که 2 تا خواهر دیگه هم داره و اون 2 تا خواهر دیگه‌اش هم همین اتفاق داره براشون میفته. و من هر کاری کردم که راضیش کنم که بیاد مثلا شکایت بکنه، با یه وکیل صحبت کنه، به خاطر جو شهری که داشتن، چون شهر کوچیکی بود، نمیتونست در مورد این مسئله حرف بزنه، چون آبروریزی میشد، چون که پدر سرپرست خانواده بود، خرج خانواده رو میداد. و موضوع وقتی دردناک میشد که مادر چشم و گوشش رو نسبت به این قضیه بسته بود. مادر میدونست که پدر شب میره تو رخت خواب دخترش ولی صداشو در نمی آورد. مادر میدونست که پدر داره از الفاظ جنسی استفاده میکنه برای دخترهاش ولی در موردش صحبتی نمی کرد. خودش کاملا کنار کشیده بود، به خاطر اینکه مادرم خودش تو موضع ضعف بود و یک جورهایی شاید پیش خودش حساب میکرد اگر شوهرم نباشه کی میخواد زندگیمونو به چرخونه. خودم وقتی رفتم عنوانش کردم واسه مقامات بالاتری که اونجا داشتیم صحبتشو میکردیم، هیچ کس باز نمیتونست کارش بکنه، چون که ما از نظر قانونی نمیتونستیم براش کاری انجام بدیم، نمیتونستیم ثابتش بکنیم. خود فرد راضی نمیشد. من باش صحبت چند جلسه صحبت کردم که خودت خواهرت بیه ما هم دیگه صحبت کنیم که بتونیم کاری انجام بدیم، ولی هیچ کدوم راضی نبودن. و الان پیش خودم سالها از اون قضیه گذشته، واقعا بعضی موقع بهش فکر میکنم که چی شد این بچه، چه اتفاقی براش تو آینده میفته. خب چیزی که واضحه، خب همون موقعش یه آدم ناسازگار بود، این تو زندگی آیندهش چه اتفاقی میخواد بیفته. خودش، خواهرش، خواهر کوچیکترش که اون موقع پیش فکر کنم 5 سالش بود، اون داره چه اتفاقی الان تو خونه براش میفته. این هاست که لزومی ندیدم که واقعا باید این فرهنگ جا بیفته. من هر جا شده در مورد این موضوع صحبت کردم، مردم باید بدونن که خیلی هم موارد که داره اتفاق میفته یه جورایی زیر خاک پنهون میمونه، مردم دارن لاپوشینی میکنن، صداشو در نمیارن. ولی صدای این قضیه کی در میاد؟ وقتی که فرد سنش اومد بالاتر، با انواع اختلالات روانی و ناسازگاری های اجتماعی روبرو میشه و انجامش میده و ما میایم روی مهارتاش کار میکنیم، در صورت علتش رو نمیدونیم. خود فرد انقدر سرکوبش کرده بعضی موقع یادش نمیاد یه همچین اتفاقی افتاده. مثل مراجعه‌ای که داشتم و در مورد این صحبت کرد که یک دختر خانمی بود، خواهرش تو سن پایین با این رفتارهای جنسی داشته و این باعث شده که این فرد الان نمیتونه با کسی رابطه بگیره، نمیتونه دوستی ثابتی داشته باشه، رفتارهای جنسی تو ذهنش کاملا پاک شده، جنس با اینکه خواهرش باشه این کار رو کرده با جنس مخالفش نمیتونه ارتباط بگیره. یکی از مشکلاتش الان این بود که این فکر مدام تو سرم میاد و من دارم هی خودم میگم نه بهش فکر نکن پاکش میکنم. تو روانشناسی این رفتار اشتباهیه، یعنی یه جوری طرف داره باهاش ازش فرار میکنه و این همیشه روش میمونه. برای خودش اینو راه حل پیدا کرده ولی واقعیت اینجاست که این فکر و این احساس همیشه باهاش هست و تا اونو حل نکنه این اتفاق همینجوری مدام میفته، اینکه نمیتونه با بقیه رابطه داشته باشه، نمیتونه استرابش رو کنترل کنه. باید حتما باهاش مواجه میشد ولی خب این اصولا افرادی که اینجوری هم اتفاقهای اینجوری براشون افتاده، خیلی کمتر واسه درمان میان، من اینکه مشکلاتشون خیلی بزرگ شده باشه. و یکم مشکلات من روانشناس اینجاست، فرد چون خودش هم قبول نداره به خاطر دیدگاه فرهنگی جامعه، خودش هم قبول نداره که مورد تجاوز قرار گرفته، برای همین وقتی میای علتشو براش درمان کنی، فرد قبول نمیکنه درمانو. فرد چون که تو ذهنش نداره یه همچین چیزی که من تجاوز نه، من نبوده، یه رفتاری بودی که انجام شد، تازه خودم هم میخواستم. واقعیت اینجاست که باید به جامعه فهموند این قضیه رو که کسی که زیر سن قانونیه خیلی از رفتارهاش به خاطر بی اطلاعی بودنشه، به اطلاعات نداره که آقا الان رفتار درست هست یا نیست، و اون فرد میاد تو ذهن خودش این کار میکنه که من خودم هم میخواستم دیگه، و چون خودم میخواستم پس این تجاوز حساب نمیشه، در صورتی که زیر سن قانونی هر رفتار جنسی با یک فرد بزرگتر تجاوزه. این که دیگه تعریفش واضحه تو کل دنیا، ولی خب نگاه جامعه این نیست، نگاه جامعه اینطوری نیست، و فرد باعث میشه باز خودش حل کنه قضیه رو تو ذهنش و بگه من قربانی نیستم، من هیچ اتفاقی برام نیفتاده، خودم خواستم، خودم راضی بودم، ولی خب بعد داره با عواقب اون خودم خواستمه داره مدام کلنجار میره میجنگه، ولی خب نمیشه بهش فهمون متوجه این وضعیتش کرد که اون علت تمام مشکلاتته، اونی که باعث شده که تو الان نتونی با کسی ارتباط بگیری، اونی که الان افسردگی داری، اونی که الان باعث شده که با جنس مخالفت نتونی ازدواج کنی یا حتی یه رابطه دوستی داشته باشی. من خیلی اومدم در مورد این قضیه ببینم چجوری شده تو ایران، آمارهای ایران چجوریه، ولی واقعا آمارها میگم یه خورده همچین غیر قابل لمسن، یه جوری به دست آوردنش اولا سخته، حالا تو سخنرانی یک نفر مثلا یه همچین چیزی گفته شده، چیزی که عنوان شده مثلا توی جهان خب خیلی چیزهاش واضح تره. ما الان مثلا میگن توی ایران مثلا 3-4% کودکان مورد تجاوز قرار گرفتن توی آماری که داریم، ولی واقعیتش اینجاست که ما خیلی هم موارد رو جزء تجاوز هم حساب نمیاریم. ما مثلا حتما باید یک رابطه جنسی کامل جزء آمار بیاریم، و اینکه مثلا یک، حالا به صورت واضح بگم، یک دستمالی شدن رو جزء تجاوز حساب نمیاریم، استفاده از الفاظ جنسی رو رابطه یک بزرگسال با یک کودک رو اصلا جزء تجاوز به حساب نمیاریم، کسی هم پیگیرش نمیشه. ما نهایت اینجوریه که به بچه‌ها میگم خب با اون پیش اون نرو، یا خودمون رابطه‌مون رو مثلا خیلی بهمون فشار بیاد رابطه‌مون رو به اون طرف کم می‌کنه، هیچ کس نمی‌ره شکایت بکنه از این قضیه. خانواده‌ها باید برن سمت آموزش، خانواده‌ها باید بدونن که بچه‌ها باید آموزش جنسی رو ببینن. ما وقتی میگیم آموزش جنسی، گفتم این دیدگاه چون اشتباه است و همه سریعا موضع دفاعیشون فعال میشه، وقتی میگیم آموزش جنسی طرف میره سمت رابطه جنسی، رو رفتارهای جنسی، که اصلا اینطور نیست. ما وقتی میگیم یک کودک 5 ساله رو آموزش جنسی بده، آموزش جنسی یعنی شناخت بدن، شناخت رفتارهای پرخطر، اینکه فرد بدونه الان بدنش رو کجاهاشو میتونن بقیه ببینن، کجاها خصوصی حساب میشه، و اگر کسی اومد سمتش چه رفتاری انجام بده. این میشه جزء آموزش جنسی، نه اینکه مثلا ما رابطه جنسی رو آموزش بدیم. و وقتی حرفشو میزنیم همه ذهنیت رو میره سمت اون قضیه. نمیدونم، شاید باید کلمات رو عوض کرد که حتی خانواده های خود نرمتر بشن، یه خود راحتتر بتونن صحبت بکنن در موردش. شاید اینجوری بتونیم یه خود فرهنگ رو تغییر بدیم تو خانواده ها، که بچه ها از سنین پایین، همونجور که ما مثلا توی انگلیس داشتیم که از سنین ابتدایی شروع میکردن در مورد روابط جنسی صحبت کردن، که و این کارشون باعث شد، حالا این ور خیلی انتقادا داشت که چرا به بچه‌ها دارن اینا رو یاد میدن، اینها تو سن نوجوانی میان سمت رابطه جنسی، ولی همین رفتار انگلیس باعث شد ایدزش رو کنترل کنه، بیماری ایدز تو انگلیس کنترل شد. ما هم باید این چیزها رو یاد بدیم به بچه‌هامون، بچه‌ها بتونن یاد بگیرن که نقش جنسیشون چیه، هویت جنسیشون چیه، چطوری میتونن خودشون دفاع بکنن در مقابل کسی که وارد حریم خصوصیشون میشه، بدنشون رو بشناسن، اصطلاحات مختلف رو بشناسن. اینها رو باید آروم آروم آموزش بدیم تا مثلا تو سن نوجوانی بریم وارد رابطه جنسی بشیم که بتونن اونها هم اطلاع کامل داشته باشن. چون همیشه من اینو به خانواده‌ها میگم، شما اگر به بچه‌تون چیزی رو یاد ندین، بچه‌ها خب الان همه گوشی موبایل دستشون میان توی اینترنت یاد میگیرن یا دوستشون میپرسن و مطمئناً اونجا چیز درستی یاد نمیگیرن. اونجا چیزی یاد میگن که خارج از عرف خانواده است، خارج از عرف جامعه است. و همیشه این اتفاق افتاده و خانواده‌ها با این درگیرن که مثلا بچه‌مون فلان کارو انجام داده و ما اصلا راضی نب، خود خانواده آموزششو نمیده و بچه میره سمت آموزش هایی که شاید مثلا برای بزرگسالانه توی سایتی مثلا نوشته یا یه جایی اصلا کلن برای قضیه جنسی مثل سایت های پورن که به فارسی هم داریم، از اونجا یه چیزایی یاد گرفته و فکر میکنه که این راه درستشه و میاد با اون اطلاعات اشتباهش وارد قضایایی میشه که بعضی موقع براش تجاوز هم اتفاق میفته. حالا انواع بیماری های فیزیکیش بماند، اختلال های روانی هم شاملش میشه. باید خانواده‌ها برن سمت آموزش، باید خانواده‌ها یهو چشماشون رو باز کنن نسبت به این قضیه که این اتفاق در طول روز میفته. ما الان باید خانواده‌ها اینو بدونن که بیشتر تجاوز به کودکان 95% طبق یه تحقیق از طریق آشناها انجام شده. ما همیشه بچه‌ام تو خیابون نبوده که یک نفر بچه رو خفت کنه مثلا یه همچه رفتاری انجام بده، توسط آشناها، فامیل، کسایی که حتی بهش فکر نمی کنیم اتفاق افتاده. برای همین باید خانواده ها نسبت به این قضیه انقدر اطلاعات داشته باشن، انقدر آموزش به بچهشون داده باشن که فرقی نکنه بچهشون اگه یک ساعت پیش یک نفر تنها مون بتونه خودش دفاع کنه. بچه بدونه که الان این رفتار رفتار خوبی نیست، این رفتار یک رفتار جنسیه، این رفتار پرخطره و من نسبت به اون رفتار پرخطر، چون اگه به بچه‌مون آموزش ندیم دچار استراب میشه و استراب باعث میشه که فرد ندونه چه رفتاری انجام بده. بچه‌مون بدونه که وقتی توی همچین موقعیتی قرار میگیره باید چه رفتاری از خودش انجام بده، داد بزنه، فرار بکنه، به بزرگتر بگه. این یعنی فرهنگ گفتگو توی خانواده. بچه‌ها با این چیزها باید آشنا بشن، حتی بدونن که مرجع قدرت کیا هستن که میتونن با اونها در میون بذارن، توی مدرسه با کی میتونن در موردش صحبت بکنن، توی خانواده با کی میتونن صحبت بکنن که مسلما پدر مادر هستش، توی بیرون مثلا نیرو انتظامی، اورژانس اجتماعی، اینا همه رو باید بدونن که چجوری میتونن با اینها حتی ارتباط بگیرن. حتی تو سنین پایین، حتی مثلا یه بچه‌ای که تو سن مثلا اول ابتدایی هم هست باید بدونه که مثلا تلفن میتونه به کی بزنه که باهاش صحبت بکنه. اینها همش هست. ما خیلی چیزها رو داریم واقعیت توی کشور، ولی خب چون تبلیغی روش نشده، اطلاع رسانی اونقدر نشده، خود خانواده ها مطلع نیستن که الان اگه همچین اتفاقی افتاد به کی در میون بذارن، از نظر حقوقی چه چیزی بهشون میرسه، یعنی چه جوری باید پیگیری قضیه رو بکنن. این مسئله هست، همون سر آموزش هاست. اول دیدگاهشون باید تغییر کنه، بعد راه های مقابله رو باید یاد بگیرن، بعد قانون چه حمایتی ازشون داره رو حتما حتما باید پیگیر بشن.
اولین سوال هم اینه که تجاوز در نوجوانان و کودکان، حالا اگه این نوجوان و کودکان رو توی یک دسته قرار بدیم، نسبت به تجاوز در بزرگسالان چه تفاوتی با هم داره؟
ببینید، ما میتونیم اینجوری تعریف کنیم قضیه رو که خود تجاوز، چون که تعریف اصلیش به عنوان یک اختلال اینجوری به حساب میاد که رفتار خشونت آمیز برای رابطه جنسیه، ولی واقعیت اینجاست که اینو ما میتونیم تو قالب بزرگسالها خیلی بیشتر قرارش بدیم و خود همین تعریف البته خودش هم ایراد داره، چون همیشه ما تجاوز رو به صورت یک رفتار خشونت آمیز نمیبینیم. ما در کودکان همیشه این رفتار رو به صورت خشونت نیست. اصولا وقتی که ما میایم تو دادگاه ها نگاه میکنیم، فرد مورد خشونت قرار گرفته که میتونه شکایت بکنه، ولی همونجور که طبق آمار قبلی گفتم 95% تجاوز به کودکان از طریق آشناها انجام میشه. ما اگر بخوایم برای تجاوز معنی و مفهوم خاصی داشته باشیم، بزرگسالان نسبت به این قضیه اطلاعات بیشتری دارن و میدونن واقعا داره یه همچین اتفاقی براشون میفته و این رفتاری که از سمت فرد داره وارد میشه یک حرکت متجاوزانه است، یک حرکت جنسیه. ولی توی کودکان دقیقا اختلاف این قضیه همینجاست. توی کودکان ما هیچ وقت نمیتونیم یک کودک رو در نظر بگیریم که نسبت به این رفتار آگاهی داره، اصلا میدونه داره چه اتفاقی میفته. واقعیتش اینجاست که اصلا توی بچه ها چون که موضع قدرت همیشه در نظر گرفته میشه، اون فرد بزرگسالی که داره رفتار جنسی با یک کودک انجام میده، چون تو موضع قدرت تمام رفتارهای جنسی با بچه ها مورد این قضیه قرار میگیره که داره تجاوز انجام میشه. اختلافش دقیقا همینجاست، موضع قدرتی که یک بزرگسال نسبت به یک کودک داره و اطلاعات کمی که اون کودک داره. برای همین هر نوع رفتار جنسی با یک کودک، چه اون کودک بخواد و چه نخواد، چه رضایت داشته باشه چه رضایت نداشته باشه، تجاوز محسوب میشه. از نظر من روانشناس، اون رفتار چه کودک بخواد و چه نخواد، حتی لذت برده باشه از اون رابطه جنسی، پیامدهای خیلی زیادی براش داره. برای همین هر نوع رفتار جنسی با سنین زیر سن قانونی در واقع، که تو ایران ما مثلا 18 سال در نظر میگیریم که به نظر من باید تا 22-23 اینا حسابش بکنیم، هر نوع رفتار جنسی با این افراد تجاوز محسوب میشه، چون که پیامدهای بعدش خیلی زیاده. نشونه هایی که یک فردی که نسبت بهش تجاوز شده، معمولا یا میبینید رفتارش کلا تغییر میکنه، کم صحبت میشه، گوشه‌گیر میشه، دچار افسردگی میشه. حالا بعضی موقعا مسئله اینجاست، ما همیشه اضطراب و افسردگی رو توی کودکان به صورت این مدل بزرگسال نمیبینیم، این که مثلا بچه بره یه گوشه بشینه گریه بکنه با کسی حرف نزنه. بعضی موقعا این جنب و جوش بچه بیشتر میشه. توی خانواده ها اگر رفتار بچه‌شون دیدن که تغییر کرده، یک دفعه میبینن رفتارها تغییر کرده، اونجا یه خورده گوش به زنگ باشن که یک چیزی اتفاق افتاده، یک موردی اتفاق افتاده در مورد بچه‌شون. و همیشه البته اینا قبلش گفتم که باید خانواده ها نوع اون فرهنگ گفتگو رو توی خانواده جا بندازن، یعنی بتونن در مورد بچه‌ها بدونن که در مورد همه چیز میتونن صحبت بکنن، اون موقع میتونن یه خورده پیشگیری کنن از این قضیه. یعنی حتی اگرم اتفاق خدای نکرده برای بچه‌شون افتاد، بچه‌شون بتونه عنوانش بکنه. بزرگسالی وقتی این فرد مورد تجاوز قرار میگیره، اصولا دچار اختلال PTSD میشه، اختلال استرس پس از سانحه میشه، و فرد به خاطر اون اختلال استرسی که میگیره، رفتارهاش، زندگی، شغلش تحت تاثیر قرار میگیره. ولی توی کودکان وقتی فرد تو سن کودکی این اتفاق براش میفته، آسیبهاش خیلی بیشتر میتونه باشه، چون که اگر اون رفتار خیلی با خشونت انجام شده باشه و اگر اون کودک دچار ضربه روحی خیلی شدیدی شده باشه، شروع میکنه این داستان و اون قضیه رو برای خودش سرکوب کردن و مشکلات از همونجا شروع میشه. ما هر موقع خاطره بدی رو در خودمون سرکوب میکنیم، به صورت عینی و به صورت خودآگاه به مدل‌های مختلفی اون رفتار رو ما میبینیم. مثلا که بچه دچار اختلال اضطرابی میشه، یا اینکه توی رفتارهاش کل شخصیتش تغییر میکنه. ما یک فرد بزرگسال رو میگم دچار اختلال PTSD میشه و اون موقع میتونیم روش درمان انجام بدیم، خودش نسبت به این قضیه آگاهی داره. حالا بماند که بعضیا چقدر این بسیده چقدر سن فرد باشه، هر چقدر به سن کودکی نزدیکتر باشه، ضربه های روحی که میخوره بیشتره. اون فرد آگاهی نسبت به این قضیه داره، ولی کسی که تو سن کودکی این رفتار واسش انجام شده خیلی چیزها رو نمیدونه. یعنی حرفم اینجاست، تو کودکی هر اتفاقی که میفته، هر قضیه‌ای که پیش میاد یا به صورت سربسته تر از ذهنتون میمونه، یا اینکه شروع میکنه آروم آروم شخصیت فرد رو تغییر دادن. اینجاست که ما میگیم برای یک بچه باید یک محافظت همه جوره فراهم بشه، چون اتفاقهای ناگوار، حتی اتفاقهایی که شاید درصد ناگواریش هم کم باشه، باعث میشه جهت شخصیت فرد عوض بشه، فرد رفتارهاش تغییر بکنه، فرد به جایی برسه که دیگه اون آدمی نیستش که اون خانواده در واقع پرورشش داده، اون شخصیت اصلی خودش نیست. اینجاست که فرد دچار مشکلات خیلی زیادی میشه.
من به عنوان یک والد چجوری میتونم بفهمم که فرزندم مورد آزار جنسی قرار گرفته؟ آیا نشانه‌ای وجود داره از رفتارش، از حرکاتش که من والد به خودم بگم که نکنه این اتفاق برای بچه من افتاده؟
روال رفتار بچه یک چیز عادی که بچه‌مون چجوری صحبت میکنه، چجوری میخنده، با چه چیزایی شاد میشه، با چه چیزایی غمگین میشه، به صورت ناگهانی ما اصولا تغییر رفتار خیلی زیادی تو کودکان و جوانمون میبینیم. یک دفعه مشاهده میکنیم که بچه ما که مثلا با کارتون دیدن، از کارتون دیدن لذت میبرد، الان دیگه لذتی نمیبره. یا اینکه قبلا میگفتیم بریم بیرون بگردیم میدوید میاد، ولی الان نمیاد. یا اینکه قبلا مثلا به یه چیزی ناراحت میشد، مثلا اینکه میرفتی تو اتاقش ناراحت میشد بچه ما که نوجوانه، ولی الان میری اصلا بی تفاوت شده. این تغییرات ناگهانیه، تغییرات جوریه که فرد یک دفعه از این رو به اون رو میشه. و این نمیگم که همش قابل مشاهده هم هستا، بستگی به نوع شخصیت فرد داره و بستگی به این داره که اون اتفاق چجوری افتاده باشه. پس مهمه اون اتفاق جوری افتاده برای فرد که فرد تو ذهن خودش فکر میکرده که راضیه به این عمل، ولی بعدها مثلا یعنی شاید چند وقت بگذره بعد به این نتیجه برسی این اتفاق برای من، مخصوصا تو سن نوجوانی، این اتفاق برای من خیلی کار بدی بود، من انجامش دادم، و اونجاست که اون عذاب وجدانه میاد سراغش و کم کم شروع میکنه رفتارش تغییر کردن. ما در هر صورت تغییر رفتار رو توی بچه‌مون میبینیم، تغییر رفتاری که دیگه پدر مادرها چون میبینن بچه‌شون رو هر روز و نسبت به نوع رفتار و حرف زدنش، حتی نوع طرز فکر شناخت دارم، متوجه این قضیه باید باشن که چه چیزی تو بچه من تغییر کرد. حرف زدنش عوض شده، رفتار کردنش عوض شده، نوع ابراز احساساتش عوض شده. اگر ما اینو یه پروسه چند ماهه در نظر بگیریم، حتی میگم برای افرادی که شاید مثلا اولش نمیدونستن چه اتفاقی براشون افتاده، تو اون چند ماه اگر بچه‌شون تغییری کرد، یعنی تغییر رو دیدن، با خودشون حساب کنن که چند وقته داره این تغییر کم کم شکل میگیره، اون موقع میتونن گوش به زنگ بشن که یک اتفاقی برای فرزندشون افتاده. بعضی موقع من تو بچه‌ها دیدم نمیتونن برای پدر مادرشون صحبت کنن، احساس شرم میکنن، احساس ترس میکنن که وقتی بخوان صحبتی رو انجام بدن مثلا بابا هم داد بزنه، مامان بگه چه این کارو کردی، بیشتر توبیخش کنن. پدر مادرها اگر با یه همچین صحنه ای مواجه شدن که تغییری تو رفتار دادن، هر گونه تغییری تو رفتار بچه‌هاشون دیدن، حتما اگر خودشون تونستن که بچه‌شون بپرسن که چه اتفاقی افتاده، اوکی حل، ولی اگر دیدن نمیتونن، حتما پیش روانشناس برن، حتما بچه رو پیش روانشناس برن. این اتفاقات برای بچه ها تای ذهنشون میمونه و یک جایی بروز میکنه که ممکن زندگی فرد رو کلن دگرگون کنه.
حالا در ادامه این بحثی که اگر من یک والد بودم، چیزی که خودم خیلی بهش فکر کردم این بود که اگه یه روزی فرزند من بیاد به من بگه که این اتفاق برای من افتاده، من مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم، یا داستان رو برای من تعریف کنه، من چه رفتاری باید نشون بدم از خودم توی اون لحظه و در ادامه باید چه کار بکنم؟
اگر فرزندتون اومد و به شما اعلام کرد که یه همچین رفتاری رو با من انجام دادن و بچه‌مون مورد تجاوز قرار گرفته بود، مورد رفتار جنسی قرار گرفته بود، حتما اول باید خانواده اینو در نظر داشته باشه. رفتار هیجانی شدید و منفی انجام نده، اصلا ابدا. یعنی که یک دفعه یک بازخورده بد به بچه بدن که چرا اینجوری شده، چرا این اتفاق افتاده، تو چرا هیچ کاری نکردی، که بچه رو با این یک بازجو باش رفتار نکنن، یعنی جوری نباشه که بچه این حس امنیتش به هم بخوره. چون وقتی بچه ما میاد با فرزندمون میاد با واسط در مورد این مسئله صحبت میکنه، احساس کرده که یک نفر باید ازش حمایت کنه، این حس رو داره که باید یک نفر بهم کمک بکنه. و وقتی ما هم خودمون بیام اون فرد رو مورد شماتت قرار بدیم بچه‌مونو، مطمئن باشید اون ضربه روحی براش دو برابر میشه، انگار که از یه طرف دیگه خورده و ما هم از این طرف داریم بهش ضربه وارد میکنیم. حتما حتما رفتارهای خونسرد داشته باشیم، رفتار هیجانی اصلا و ابدا نداشته باشیم، به حرفهای بچه‌مون کامل گوش بدیم، باهاش احساس همدردی بکنیم و در روزهای بعد، ساعتهای بعد و حتی در همون لحظه هم هی مدام ازش نپرسیم چی شد، چه اتفاقی برات افتاد، تعریف کن. ببین اون تجربه براش خیلی تلخه، یعنی نمیتونه مدام اون تجربه رو برای خودش هی زنده بکنه تو ذهنش. این کار رو باید به روانشناس سپرد. برای همین هی مدام ازش نپرسیم چی شد و سعی کنیم نقش حمایتیمون رو در اون روزهایی که بعد از اینکه این داستان برای ما تعریف شده حتما حتما خیلی بیشترش کنیم. چون یک لطمه روحی سنگین به فرد وارد شده، برای همین باید حمایتگریمون بیشتر بشه، حس آرامش فرد رو بیشتر بکنیم. حتی اگر خودش خواست میتونه ساعتهای تنهاییش رو بیشتر داره، مثلا تو اتاق خودش تنها باشه. ما باید کاری انجام بدیم که فرزندمون احساس آرامشی که ازش گرفته شده دوباره آروم آروم بهش برگرده و حمایت خانواده رو از این به بعد بیشتر باید براش داشته باشیم. فرد چون انسان ذاتاً به دنبال حس امنیت میگرده، دنبال آرامشه، و وقتی این آرامش به هم خورده باشه فرد دیگه آروم و قرار نداره، همه روح و روانش تحت تاثیر قرار میگیره. باید اون حس امنیت رو دوباره برای بچه‌مون بسازیم، اجازه بدیم دوباره خودش رو پیدا بکنه، دوباره نقش خودش رو توی خانواده پیدا بکنه، دوباره احساس کنه که خانواده پشت من هست، این احساس داشته باشه که مامانم با هم رفتار خوبی داره، بابام با هم رفتار خوبی داره. همه این رفتارها برای این که حس امنیت برگرده. پس اول رفتار هیجانی و بغض‌آلود و با پرخاشگری نداشته باشیم اصلا ابدا. دوم حس آرامشون رو به بچه هم برگردونیم. سوم حتما حتما بچه‌مون رو پیش یک روانشناس ببریم، که اگر روانشناسی باشه که تو این زمینه کار کرده باشه که فوق‌العاده، و حداقل اینکه روانشناس کودک باشه، ببریم پیش این روانشناس تا بتونیم این اثرات این لطمه‌ای که به بچه‌مون خورده رو کم رنگش کنیم. ما نمیتونیم بگیم یک تجاوز درمان قطعی داره. این متاسفانه یکی از مسائلی هستش که همیشه توی ذهن فرد باقی میمونه، انقدر این قضیه خطرناکه. میتونیم تعدیلش کنیم، مهارت‌های فرد رو بریم بالاتر که بتونه کنترل کنه شرایطو و به زندگی عادیش برگرده.
حالا یه سوالی که همین الان دوباره ذهن من درگیر کرد اینه که برای مثال یه بچه میاد به مامانش میگه که، حالا مامانش و باباش، الان تو ذهن من مامانشه، میاد میگه که مثلا دایی با من این کارا رو میکنه، و حالا جدا از رفتاری که اون لحظه مادر باید داشته باشه با فرزندش و بقیه کاری که گفتین شما که حالا انجام بده، رفتار اون مادر با اون دایی که برادر خودش میشه باید چه جوری باشه، یا اصلا بهتره چه جوری باشه؟
اینجا برمیگردم به اون حرف اول من که گفتم باید آموزش ها رو خانواده ها ببینن، آگاه بشن از این قضیه که چه رفتاری انجام بدن در یه همچین مواقعی. ما گفتیم 95% که افرادی که به بچه ها تجاوز میکنن آشنا هن، یعنی ما غریبه ای نداریم دور و برمون. 5% یعنی احتمالش خیلی کم که یه غریبه با بچه همون این کاری کرده باشه. همه آشنا، عموه، داداشه، چه میدونم داییه به قول شما. خانواده باید بدونن که در یه همچین مواقعی اون فردی که تجاوز رو انجام داده، اون فرد به عنوان کسی که همیشه یادآور اون تجاوز هست تو ذهن بچه‌مون میمونه. ما نمیتونیم اینو تعدیلش کنیم. ما نمیتونیم بگیم که خب حالا دایی بعدم محبت میکنه. ببین وقتی این حرف بیاد، خیلی وقتا ما با این مسئله خیلی مشکل داریم، ما تو روابط زوجینی هم چیز مشکلی ما خیلی زیاد میبینیم. میگیم بعدم محبت میکنه، از دلش در میاد، چند کم از ذهنش باید میشه، پاک نمیشه. واقعیت اینه که محبت با تجاوزه با همدیگه ترکیب میشن و فرد توی ذهن ناخودآگاهش محبت رو با تجاوز میبینه. یعنی اگه فرد از اون اتفاق واسش بیفته هیچ مشکلی نداره. اینجاست که خیلی مخرب تره. خانواده باید این اطلاع داشته باشن. اگر اقوام نزدیکشون یه همچین اتفاقی افتاده، حتما با مرجع قانونی در موردش صحبت بکنن. چون به حرف یک زندگی، یک انسانه، یک عمره. و مطمئن باشن بچه‌شون وقتی همچین اتفاقی براش افتاده، این تأثیرش رو تو طولانی مدت تو زندگی بچه‌شون خواهند دید. شاید خب چون خودشون روانشناس نیستن، شاید نتونن این قضیه رو تحلیل بکنن، ولی این اتفاق حتما میفته برای فرد. حتما باید با مرجع قانونی در مورد این قضیه صحبت بکنن. و البته ما چون اینجاش من مشکل دارم توی کشور خودمون، چون ما از دیدگاه فرهنگی خیلی چیزا تجاوز نمیدونیم، برای همین ممکنه مثلا یک بچه‌مون بیاد پیش ما مثلا بگه که فلان کس از افراد خیلی نزدیک با من این رفتار داشته. ما تو ذهنمون، چون وقتی حرفی از رابطه جنسی میزنیم، یک رابطه کامل جنسی تو ذهنمون میاد. مثلا این مثلا دستمالی کردن رو ما اصلا حساب نمی‌کنیم. اینجاست که باید خانواده‌ها اطلاع پیدا کنن که این رفتارها همش تجاوز حساب میشه و همش روی زندگی فرد تأثیر میذاره. برای همین باید حتما توی همچین مواقعی خودشون تصمیم نگیرن، با روانشناس صحبت کنن، با یک وکیل در موردش صحبت بکنن، تا بتونن بهترین کار ممکن رو در اون شرایط انجام بدن. الان یکم مراجعه‌مو براتون تعریف کردم، به دختر خانمی که باباش داشت این رفتار تجاوزگرانه رو روش انجام میداد. ببین اون پدر رو اگه اون خانواده میگرفتن، منابع مالی خانواده قطع میشد. این رو باید با مراجع ذی‌صلاح صحبت کنیم که آقا اگه این پدر گرفته بشه از اون خانواده چه اتفاقی براش میفته. این خانواده باید با این افراد مشورت میکرد، با وکیل صحبت میکرد، با بهسیسی صحبت میکرد، حتی کمیته امداد میتونه صحبت بکنه که آقا اگر این آقای چون پدر رو بگیریم چه اتفاقی میفته. بعد اون موقع اینها رو تحت حمایت قرار میدادیم. اگر خانواده از این موارد اطلاع داشت، مطمئنا رفتاراش فرق میکرد. مردم ما باید یه خورده، شاید تو عموم ما این اطلاع رسانی رو خیلی کم داریم، باید یه خورده برن سمت این قضیه که اطلاعات نسبت به این قضیه داشته باشن و هیچ وقت هم فکر نکنن این اتفاق برای همسایه میفته. آمادگی ذهنی نسبت به این قضیه داشته باشن که اگر این اتفاق برای من افتاد باید چه کاری انجام بدم، باید برم با چه شماره تلفنی تماس بگیرم، با چه فردی صحبت بکنم، با مثلا روانشناس صحبت بکنم، بهزیستی برم، نمیدونم با نیروی انتظامی صحبت بکنم، با یه وکیل صحبت کنم. همه اینها به صورت پیش‌فرض تو ذهنشون داشته باشن، آموزشش رو دیده باشن، اطلاع داشته باشن از این قضیه، همین اتفاقی افتاد چه کارهایی باید انجام بدم. پس اون سوالتون رو با این جمله خواهم تکمیلش کنم که اگر یه همچین اتفاقی افتاد، حتما از مقامات مختلف، از قسمت‌های مختلفی که برای رسیدگی به این موضوع هست مشورت بگیرن و خودشون یه جورهایی نخوان ردش کنن، حلش کنن. چون مطمئنن خیلی جاها خیلی ها بهشون کمک میکنن و خودشون اطلاع ندارن و فکر میکنن که حالا تو این مملکت چه اتفاقی میخواد بیفته، همیشه بد بوده، هیچ وقت جواب نگرفتن. نه، برن حتما مشورت بگیرن و کمک بگیرن و بتونن تصمیم خوبی برای این قضیه بگیرن.
مرسی، متوجهم. دکتر، من حالا میخوام یکم بیام تو قالب این که من الان نوجوونم، من اون فردیم که زیر سن قانونیم، توی دوران بلوغم، در واقع دوران نوجوونیم و این اتفاق بر من افتاده. قطعا با هزار یک چالش مواجهم. الان سوالی که دارم اینه که اگر من نوجوان که این اتفاق برام افتاده به هر دلیلی سختم باشه که با خانواده ارتباط بگیرم که واقعا خیلی پدیده نادری هم نیست، خیلی از بچه ها مخصوصا نوجوان ها خیلی سخت با پدر یا مادرشون ارتباط میگیرن به دلایل مختلفی، اما میدونم که احتیاج دارم که کمک بگیرم یا باید یک کاری بکنم، در چنین شرایطی من چه کار میتونم بکنم؟
چون خود من تو آموزش پرورش هم هستم کاملا از این قضیه اطلاع دارم. مشاوران توی آموزش پرورش نسبت به این قضیه آموزش های خیلی زیادی دیدن. حالا نمیگم فقط در مورد تجاوزا، که در مورد این هم کلاس های آموزشی زیادی برای مشاوران برگزار شده. در خود آموزش پرورش مشاور مدرسه میتونه یک منبع اطلاعاتی خیلی خوب باشه برای بچه ها. هسته های مشاوره داره آموزش پرورش که میتونن از اونها کمک بگیرن، شماره هاشون همیشه تو مدارس هست، میتونن یعنی با یه تلفن کمک بگیرن از اونها. شماره 123 اورژانس اجتماعی هست که از این موارد حتی استقبال میکنه که سریعا پیگیری کنه این مسئله رو، حتما میتونه یه همچین کاری انجام بده. ولی قدم اولش اینه که اگر خانواده میتونن باش کمک بکنن برای اینکه همراهش باشن برای تماس با این افراد که اسم بردم، خیلی خوبه. ولی بعضی اوقات و بیشتر موقع در واقع خانواده کسی نیستش که بتونه حمایتش بکنه به خاطر نوع دیدگاه فکر بچه که شاید احساس میکنه که مثلا مورد شماتت قرار بگیره. میگم هم مشاوره مرسه میتونه کمک بگیره، هسته مشاوره میتونه کمک بگیره، از نیروی انتظامی میتونه کمک بگیره، همه اینها آمادگی ذهنی برای این قضیه رو دارن. میتونه از اورژانس اجتماعی کمک بگیره، حتی به صورت تلفنی مشاوره بگیره، نمیتونه پیشه مثلا حتی بلندشه بره تا مدرسه‌اش یا اینکه اصلا با راه‌های ارتباطی با این افراد قطع، میتونه تلفنی از اورژانس اجتماعی کمک بگیره و حتی خب روانشناس هم همیشه هست که میتونه از این فرد هم کمک بگیره. ولی بهترین شرایط برای یک فرد ده نوجوان که محصل هم هست، حالا ما میگیم زیر سن قانونی، یعنی میره تو دوره دبیرستان، متوسط اول، دوم، راهنمای ابتدایی، مشاورین مدرسه حضور دارن که بهترین کمک هم براشون، که دقیقا میتونن کمکشون کنن به جای دیگه برن، یعنی به فرستشون مثلا هسته مشاوره یا حتی همون بهزیستی. یه طرح خوبی توی آموزش پرورش در واقع برای این قضیه راه افتاده که هنوز کامل نشده به اسم طرح نماد، که تمام قسمت ها، سازمان ها و ارگان های مختلف، اگر درست بگم 11 سازمان و ارگان بود، با همدیگه قرار شدن تمام آسیب هایی که به دانش آموزا وارد میشه رو اطلاع رسانی کنن تو یک سایت جامع و همه این افراد، همه این ارگان ها و سازمان ها از اون موضوع اطلاع داشته باشن، البته به صورت محرمانه اطلاع داشته باشن که بتونن به داد اون بچه برسن. اگه مثلا آموزش پرورش میتونه حلش کنه، آموزش پرورش حلش کنه، اگه نمیتونه بهسیسی حل کنه، نمیتونه قوه قضاییه حلش کنه، نیروی انتظامی، اگه درست بگم شامل 11 تا سازمان و ارگان بود. خیلی کارها برای این قضیه انجام شده ولی هنوز جا نیفتاده. یه جاهایش میگم بعد خانواده آموزش ببینن، یعنی مطالبه گر باشن در مورد اون چیزی که میخوان. پس اگر یک نوجوان یعنی همچین اتفاقی براش افتاد، میتونه حداقل شماره ای که میتونه بگیره 123، همون 123 اورژانس اجتماعی، با هر خطی میتونه باهاش تماس بگیره و میتونه اگر حضوری بخواد اونا حضور پیدا میکنن، اگر نبود تلفنی هم میتونه از اونها کمک بگیره.
در مورد 123 هم من اینو خیلی شنیدم که اگر شما زیر سن قانونی باشین و تماس بگیرین، خیلی خیلی سریعتر از حالت عادی پیگیری میکنن این قضیه رو. همین خیلی خبر خوبیه واقعا. یه موضوع خیلی مهم که به نظرم ما راجبش خیلی کم صحبت میکنیم و اصلا اطلاعات توی این زمینه به شدت کمه. من خودم اولین بار که با این پدیده مواجه شدم و مشخصا تونستم درک کنم که همچین چیزی تا این حد گسترده وجود داره، از طریق همین پادکست خودم بود، یعنی از طریق مصاحبه با افراد بود. اون هم تجاوز در پسران، مخصوصا در دبیرستان‌ها و مدارس پسران است. یعنی شبیه یک فرهنگ جا افتاده است و تقریبا تمام پسرهایی که مدرسه رفتن رو تجربه کردن، این قضیه رو هم یا تجربه کردن یا از یک طریقی به گوششون رسیده. و خب این یه فاجعه خیلی بزرگیه که متاسفانه راجبش هم خیلی خیلی کم صحبت میشه. و خب توی همین پادکست، توی مثلث 18 و توی مثلث 21 ما به وضوح این قضیه رو دیدیم که چقدر هم اپیزودهای دردناکی بودن واقعا. این داستان که یک بچه اگر توی این لوپ بیفته تا ابد انگار زندگیش تباه شده و تا ابد میمونه توی این فضا و یا مفعوله یا خودش فاعله، در واقع یک سیستم بیمارگونه ای از رابطه جنسی بین بچه هایی که به سن قانونی نرسیدن و دیگه مصداق بارز تجاوز و خیلی کارا رو با ناآگاهی انجام میدن، حتی اگه خودشون راضی باشن. یعنی دوتا بچه کوچیک، دوتا بچه مثلا 10-12 ساله هم با هم قرار میذارن که این کار با هم انجام بدن، یعنی رضایت خودشون رو میگن، اما میدونیم که زیر سن قانونی باشن افراد اون رضایتشون هم هیچ ارزشی نداره و خیلی هاشون وقتی که بزرگ میشن تازه متوجه آسیبی میشن که توی اون سالها خوردن. و از اونجایی که این بحث توی مدارس خیلی زیاده، حالا یا به این شکل یا به طرق دیگه، مثل اینکه یک نفر همش قلدری میکنه یا زورگویی میکنه یا مثلا جثه بزرگتری داره و به پسر بچه های ریزنقش تر این رو تحمیل میکنه، این آزار جنسی رو، و بهشون تجاوز میکنه. خب مشخصا این یه پدیده ایه که استارتش توی سن نوجوانی و کودکی میخوره. سوال من اینجا اینه که ما چه کار میتونیم بکنیم؟ یعنی چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه این پدیده به حداقل برسه؟ حالا از چند طریق، یا اون فردی که داره مورد آسیب و مورد تجاوز قرار میگیره بدونه که یک کارهایی هست و میتونه اون کارها رو انجام بده تا در بیاد از این لوپی که توش گیر کرده، و اینکه در کل چه کار میتونیم بکنیم که این موضوع یکم بیشتر باز بشه، یکم بیشتر راجعش صحبت بشه و آروم آروم بره به سمتی که حل بشه.
این اتفاق ده. آره من قبول دارم خیلی داره زیاد اتفاق میفته این قضیه تو مدارس. البته بگم ما هیچ وقت نمیتونیم آمار رسمی از این قضیه در بیاریم، چون راههای آمار گرفتنش بس است، و چیزی که به عینیت داریم میبینیم مشاهده میدانی خودمون، آره یه همچی چیزی رو داره واسه ما نشون میده که یه همچی اتفاقی میفته. باز باید بریم سراغ مسئله اصلی برای پیشگیری از این قضیه. مسئله اصلی همون آموزش همگانی به هم است، یعنی که به معلم ها آموزش داده بشه، به والدین آموزش داده بشه و حتی خود دانش آموزان از این قضیه مطلع بشن و آموزش ببینن نسبت به این قضیه. ما تنها راه تو همه موارد، تنها راه پیشگیری برای این قضیه، اصلا ما اصلا بیم کلی‌تر در نظر بگیریم برای این مسئله به صورت کل، باید تمام لایه‌های اجتماع این آموزش رو ببینن که رابطه جنسی چیه، رفتارهای جنسی چیه، عملکرد جنسی چیه و کجاها ما میتونیم اسم سوء استفاده روش بذاریم، کجاها میتونیم اسم تجاوز روش بذاریم و چه رفتارهایی ما میتونیم رفتارهای تجاوزگرانه در نظر بگیریم، که خب تیپش خیلی وسیعه. و اینکه اگر تو اون لحظات این اتفاق رو ما دیدیم روی ما انجام شد و یا اینکه ما از این قضیه اطلاع پیدا کردیم چه رفتاری انجام بدیم، این باید به صورت کلی برای تمام لایه‌های مختلف جامعه آموزش داده بشه. یعنی همه به صورت پیش‌فرض تو ذهنشون داشته باشن، مثل الان که مانور زلزله رو الان تو همه مدارس کشور دارن آموزش میدن و بچه‌ها یاد میگیرن که اگر مثلا توی خونه هستن، توی خیابون هستن، توی مدرسه هستن، وقتی زلزله اومد چه رفتاری انجام بدن. همین رو هم باید آموزش بدیم که اگر این که اینطور پیش به صورت پیشرفت تو ذهنشون بمونه و که اگر اون اتفاق افتاد به صورت ناخودآگاه برن سمت رفتار درست. قبلش هم گفتم وقتی که فرد تو این موقعیت قرار میگیره استرابش میره بالا و چون استرابش بالاست نمیتونه رفتار منطقی داشته باشه، طرف مقابل هر کاری بهش بگه همون کار انجام میده. ولی اگر از قبل ما به خانواده آموزش بدیم که با بچهتون اگر این همچه اتفاقی افتاد چه کار بکنین، اگر برای اینکه پیشگیری کنی برای اینکه بچه این همچه اتفاقی براش بیفته چه رفتارهایی، چه آموزشهایی تو خود خونه باید انجام بدی، بهش یاد بدیم، به معلمهامون یاد بدیم که چطور میتونن این رفتارها رو پیشگیری کنن ازش توی مدرسه. چون ما الان یک سری آموزش ها در مورد این که نقطه های پرخطر، مکان های پرخطر مدرسه کجاست، اونها رو مثلا خب خیلی جاها اومدن مثلا حیات پشتی رو درش رو بستن، یعنی حفاظ زدن، یا مثلا اتاق هایی که ممکنه درش مثلا انباری باشه اونها رو درش رو قفل میکنن. یه همچین آموزش های باید کل مدرسه ببینه، معلم های مختلف، نه که فقط مشاوران ببینن، چون خیلی وقتا ما گزارش ها رو توی مدرسه از معلم ها میگیم، مثلا فرد معلم ریاضیه ولی چون که درگیریش تو طول هفته چندین ساعت با بچه هاست، اون اطلاعات بیشتری از بچه ها داره. ما به همه معلم ها اطلاعات رو برسونیم و اونها آموزش ببینن در مورد این قضیه، میتونیم خیلی راحت پیشگیری کنیم این قضیه. یعنی اینکه بچه‌ها از همه طرف آموزش رو دارن میبینن، اون موقع از سمت معلم‌ها دارن میبینن، از سمت خانواده دارن میبینن و میدونن که توی همچین مواقعی چه رفتاری درسته و اصلا چه رفتارهایی رو نباید سمتش برن. ما الان مثلا تو پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی وقتی میریم سمت قضیه مثلا مصرف سیگار، اینو آموزش میدیم که اگر دوستانت گفتن ما میخوایم بریم با هم سیگار بکشیم تو هم بیا، همون اول جلوش وایسا، بگو من نه نمیام، بهونه بیار، به شوخی بگیر، اما اقسام رفتارها رو بهش یاد میدیم. اینجا هم باید بیایم تو همین سیستم هم آموزش بدیم که اگر یه همچین رفتاری ازت خواستن، اگر قرار شد به جایی که ممکنه وسط اتفاقی بیفته، اگر یک بچه قلدری اومد به یه همچین حرفی رو زد، اگر خواستن مثلا جلو تو بگیرن باید این رفتار انجام بدن، چه کارهایی باید انجام بدی؟ همیشه همیشه و همیشه برای پیشگیری از یک رفتار باید مغز ما به صورت ناخودآگاه پیش‌ورز مقابله با اون رفتار رو داشته باشه که وقتی اون اتفاق براش افتاد بدونه چه رفتاری رو انجام بده. پس برای پیشگیری باید انواع و اقسام آموزش ها رو ما داشته باشیم که بچه های ما بدونن رفتار جنسی چیه، افکار جنسی چیه، مقابله با رفتارهای جنسی چیه، چه نوع رفتارهای جنسی پرخطره، اصلا چه چیزهایی تو رفتارهای جنسی مجاز محسوب میشه که اینو برای سنین بالاترش داشته باشیم، و اینکه اگر یه همچین اتفاقی برات افتاد چه کارهایی رو باید انجام بدی، مثل اینکه حتما مثلا به معلمت گزارش کن، به مشاور مدرسه گزارش کن، به معاون مدرسه، مدیر مدرسه گزارش کن، یا اگر هم خواستی به پدر مادرت گزارشش رو بده، و اگر توی موقعیتی قرار گرفتی که نتونستی، چون ما میام اینها رو مرحله بندی میکنیم، مثل همون آموزش پرخاشگری برای پسرها ما آموزشش رو داشتیم، این بود که مثلا مرحله اول برو به معلمت بگو، معلم گوش نکرد به پدر مادرت بگو، اون گوش نکرد به پلیس بگو اگه تو خیابون بودی، و تو مرحله آخرش این بود که اگر دیدی هیچ کس نیست وایسا دعوا کن، واقعا از خودت دفاع کن. اینجا هم همین جوریه، آموزش ها این جوریه که اولین گزارش ها رو به پدر مادرت بده اگر اتفاقی بود، اگر تو فضای مدرسه بود گزارشش رو به مسئولین مدرسه بده، اگر با اونها راحت نبودی مرحله بندی می‌کنیم براشون، به مدیر بگو، اگه نشد به معاون بگو، نشد به مشاور، اگه نشد به معلمت بگو، و اگر اونجا کسی گوش شنوا نبود یا مثلا موردی بود که نتونستی با اونها بگی تو خونه در میون بذار، توی خونه هم بازم مرحله بندی میکنیم، به بابا بگو، اگه نشد به مامان بگو، اگه نشد به خواهرت بگو، به برادرت بگو، یا یعنی اینکه به یکی از اعضای خانواده فامیل بگو، صد به دایی بگو، عموت بگو، خاله، عمه، هر کسی که تونستی باهاش راحت بودی. اگر باز هم اینها رو نتونستی میتونی مثلا با مراجعی که این کار رو انجام میدن، چه میدونم مثلا با نیروی انتظامی در میون بذاری، با شماره سرویس در میون بذاری. ببینید اینها آموزش هاییه که برای پیشگیری باید کل لایه های یک جامعه در ببینن، کل جامعه باید اینو در نظر داشته باشن، پیش‌ورز تو مغزشون قرار بگیره. ما وقتی یک چیزی رو به همه جامعه آموزش میدیم، اون اتفاق امکان افتادنش خیلی خیلی کم میشه، مثل یک واکسنی که به کل جامعه تزریق میکنیم و کل جامعه مسئولیت پیدا میکنه نسبت به اون قضیه. کل جامعه باید اینو بدونه که این نوع رفتارها حتما تجاوز محسوب میشه و این نوع رفتارها، حالا این رفتارهایی که میگم چه کلامی باشه، چه حتی یک رفتار کوچیک مثل لمس کردن باشه، این نوع رفتارها تجاوز حساب میشه و حتما طرف مقابل نسبت به این رفتار عکس العمل نشون میده و عکس العمل اون فرد با پیامدهای قانونی روبروه. این با
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
بس میشه که کل جامعه مسئولیت پیدا کنه و یک پیشگیری کامل از این قضیه اتفاق بیفته.
در ادامه همین بحث سوال بعدیم یکم کلی تر از بقیه سوال هاست، شاید واقعا اصلا توی این پادکست نگنجه، اما اگه که بشه حتی تیتروار راجعه صحبت کرد خیلی خوب میشه. سوالم اینه که من به عنوان یک والد چه کارهایی میتونم انجام بدم یا انجام ندم که فرزندی که من تربیت میکنم تبدیل به یک متجاوز نشه، حالا چه تو مدرسه چه در زندگیش.
این سوالتون میره سراغ شیوه های فرزندپروری، یعنی میره خیلی سوال کلی میشه. اینکه یک خانواده فقط نه در مورد تجاوز، چون که ما اگر بخوایم یک فردی رو بهش یاد بدیم که رفتارهای پرخاشگرانه نداشته باشه یا رفتارهای تجاوزگرانه نداشته باشه، باید خیلی چیزها رو از قبل بهش آموزش بدیم. یعنی واقعیتش اینه که قدم اول خانواده اینه که از خودش شروع بکنه، یک پدر مادر از خودش شروع بکنه. چون یک جمله کلیشه‌ای ما داریم به اون که بچه ها آینه رفتار پدر مادر هستن، این عین واقعیت. خانواده باید از خودش شروع بکنه، یعنی پدر مادر از نوع رفتارهایی که خودشون دارن، نوع شیوه فکرشون، نوع شیوه شخصیتشون و رفتارهاشون رو اول مد نظر قرار بدن، بعد بیان آموزش بچهشون. این که توی خانواده همیشه بچه احساس امنیت داشته باشه، بچه باید حتما یک فرزند توی خانواده به عنوان یک شخص محسوب بشه، یک آدم حساب بشه، یعنی که اون هم بتونه نظر خودشو بگه، در مقابل نظر دیگران انتقاد بکنه و اگر نظری رو داد بتونه ازش انتقاد کردن، بتونه انتقاد پذیر باشه. بچه همون باید نسبت به ناکامی‌هاش، نسبت به رفتارهایی که انجام میده، مهارت کافی رو داشته باشه. ما اینو میاریم تو مهارت‌های زندگی در واقع جا میدیم، اینکه فرد مهارت‌ها رو داشته باشه که چطور در مقابل اتفاق‌های مختلف زندگیش چه رفتاری رو انجام بده. این خانواده میتونه مثلا به عنوان مثال ما میتونیم توانایی حل مسئله رو به بچه‌مون یاد بدیم که اگر مشکلی پیش اومد چجوری میتونی این مسئله رو حل بکنیم. حالا میخوام اینجا باز کنم، توانایی حل مسئله چجوری باید آموزش بشه، توانایی نگفتن رو مثلا بهش یاد بدیم. قالب کلی اینجاست، فضای خانواده اونقدر باز باشه، فضای خانواده اونقدر رفاقت گونه باشه که بچه های ما سرخوردگی های داخل خونه رو نبرن بیرون جای دیگه خالیش کنن. بچه ما تو خود خانواده از هر تأثیری که میگیره و بعد اونها رو برمی داره میبره بیرون از خانواده. اون رفتارهای مثلا داخل خانواده دچار ناکامی شده، خواسته ها و نیازهاش مورد توجه قرار نگرفته و این بچه به خاطر ناکامیاش دچار خشم شده و پرخاشگری رو میخواد انجام بده. تو خانواده زورش به مامان بابا نمیرسه، میره توی مدرسه. این اتفاق برای مثلا یک فردی که از این قدش کوتاه‌تره، جسش کوچیک‌تره، روی اون خالی میکنه. و خیلی وقتها این اقدام تجاوزگرانه برای خالی کردن استرابه، برای خالی کردن خشمشه نسبت به فرد مقابله. برای همین خانواده باید حتما بدونه که هر گونه رفتارهایی که باعث میشه که فرد به سمت رفتارهای ضد اجتماعی پیش بره باید توی خانواده حذفش کنن. باید آموزشی درست بدن که همچین رفتارهای درستی نیست. بعضی از خانواده ها توی نوع رفتار و صحبت کردن هاشون کارهایی رو انجام میدن، حرفهایی رو میزنن که این قضیه تجاوز رو تقویت میکنه. مثل پدری که فوشهای جنسی توی خونه میده، مثل نظر خانواده که خیلی راحت در مورد کسی که مثلا مورد تجاوز قرار گرفته خیلی راحت نظر میدن که خودش خواست. خودشون ببینید چه جوری میگردن، چه جوری لباس میپوشن، تو فلان مهمونی رفتن، حقش بود. این همچین حرفایی ته ذهن فرد میشینه، تو ناخودآگاهش میشینه که اگه همچین افرادی اگر تجاوزی انجام شه هیچ مشکلی نداره. ببینید ریز به ریز جزئیات رفتار پدر مادر در ذهن بچه نقش میبنده. اینجوریه که بچه آروم آروم میره سمت این قضیه که آره این رفتار جنسی هیچ مشکلی نداره. و یک چیزی هم که هست طبق تحقیقات حتما این خیلی واسه همه هم جا افتاده است، این که فردی که میره سمت رفتار تجاوزگرانه خودش این تجربه‌های جنسی رو داشته، یعنی این که رفتارهای جنسی رو توی خانواده دیده. پدر مادر باید خیلی مراقب این قضیه باشن که رفتارهای جنسی، حرفهای جنسی تو خانواده از سمت پدر مادر به بچه ها نرسه. پدر مادر باید خیلی مراقب این رفتارشون باشن. پس رفتارهای جنسی انجام ندن، حرفهای جنسی نزنن، اظهار نظرهای جنسی نسبت به اتفاقهای مختلف نداشته باشن و همیشه در مورد حقوق آدم ها در مورد این قضیه صحبت بکنن. یعنی این که بدونن که بچه ها بدونن که یک انسان به عنوان یک فرد چه حقوقی داره و زیر پا گذاشتن اونها تا کجاش باید مثلا از نظر قانونی حکم داره، یعنی که از نظر اخلاقی اشتباهه. اینها رو باید خانواده حتما به بچه ها یاد بده که یک فرد، یک انسان چه حقوقی داره. میگم باز هم باید خانواده از استارت اولیاش از خودشونه و خودشون شروع بکنن تا بتونن بچه ها رو آروم آروم به سمت این قضیه که رفتارهای پرخاشگری و رفتارهای جنسی حذف بشه.
خب سوال بعدی هم دوباره یک سوال کلیه و میدونم که خیلی مسئله چالش برانگیزی هم هست. اونم بحث تربیت جنسی نوجوانان و کودکانه که خب سالهاست بحث هست راجبش، راجب بود و نبودش. حالا اصلا وارد اون ماجرا من نمیخوام بشم. بیشتر الان هدفم اینه که اگر والدی داره این پادکست رو گوش میده، در حد همین لحظه‌ای که داره این پادکست رو گوش میده یک چیزایی رو بدونه، مثل این که مثلا از چه سنی به بچه‌ش شروع کنه توضیح دادن مسائل جنسی بهتره، با چه زبونی بگه و چه برخوردی باید نسبت به کنجکاوی‌های بچه داشته باشه در سنین مختلف.
آموزش جنسی به بچه‌ها واقعیتش خیلی کلیه، یعنی ما هر موقعم که این جلسات آموزشی رو برای والدین میذاشیم تو قالب دو حداقل یا سه جلسه بسته به اون شرایطی که داشتیم، حتی میشد تا پنج جلسه هم ببریمش آموزش بدیم. حالا اینجا در حد چند تا جمله که اگه بخوایم توضیحش بدیم، اینکه چجوری شروع بکنن، از چه سنی شروع بکنن، ما سن خاصی رو در نظر نمیگیریم برای اینکه آموزش‌های جنسی رو برای بچه‌ها شروع بشه. واقعیتش اینجاست که ما همیشه میذاریم که اینو در نظر بگیریم که سوالات جنسی بچه‌مون از کی شروع میشه، یعنی کنجکاوی‌های جنسیش از کی چه زمانی شروع میشه. احتمالا مثلا خیلی بچه ها از سن مثلا 4 سالگی 4.5 سالگی شروع میکنن یک سری سوالات رو انجام دادن. بچه ها این بستگی داره که بچه تو چه شرایطی باشه که این کنجکاوی ها براش پیش بیاد، نوع شخصیتش هم به این زمینه تاثیر داره. از طرف دیگه این که ما مثلا سفارش میکنیم که آقا بچه ها رو اگر سوالی نداشتن که سمت این قضیه نرو و بهش جوابی نده، ولی اگر سوالات شروع شد شروع کن با آرامش، چون که رفتار اولیه ما در مقابل سوالات و کنجکاوی های جنسی بچه‌هامون خیلی مهمه. چرا؟ چون وقتی که بچه‌مون از همون سوال میپرسه که مثلا ما بچه‌ها چجوری به دنیا میان، یه سوال کلیشه‌ای که همیشه هست، گرچه بچه‌ها همچین سوالی همیشه نمیپرسن، یه همچین سوالی هم ما پرسی، اون رفتار اولیه ما خیلی مهمه، چون که باعث میشه اون هیجان بچه، چون بچه ها اصولا با هیجان خونسا این سوالو میپرسن، شاید باسهشون هیجان داشته باشه ولی در حد مثلا شاید 1 دقیقه 2 دقیقه، ما میایم اون هیجان ها چندین برابرش میکنیم. بعضی موقع من توی خانواده ها میبینم که میان و یو این سوال بچه ها سرکوب میکنن. این سرکوب کردن چه اتفاقی براش میفته؟ بچه‌مون دچار وسواس فکری نسبت به رفتارهای جنسی میشه. یعنی به جایی که این سوالشو بخوای حل بکنی، باعث میشه 10 تا سوال دیگه هم به وجود بیاد برای بچه. و اون سوال همینجوری تو ذهن بچه باشه تو انواع و اقسام جاها و توی انواع و اقسام افراد دنبالش بگرده. و اون بچه دچار وسواس فکری میشه. مثل والدینی که میان در مورد رفتار خودارضایی بچه‌هاشون حرکت اشتباه میکنن و با بچه‌شون یک رفتار پرخاشگر انجام میدن و باعث میشه اون رفتار بیشتر تشدید بشه، تو سوالات جنسی هم همین اتفاق میفته. ما میتونیم به بچه‌هامون از سن 4-5 سالگی آموزش مسائل جنسی داشته باشیم. باز هم میگم رفتار جنسی نه، مسائل جنسی، مثل اینکه خصوصیات ویژگی رفتار آدم‌ها چجوریه، آدم‌ها فرقشون با هم چیه، اندام های جنسی چیه و اگر کسی به این اندام ها دست زد چه اتفاقی میفته، چی کار باید کرد، کجاها خصوصی حساب میشه، اینها رو به بچه همون آموزش میدیم. و اگر بچه های ما سوالات و کنجکاوی های جنسی داشتن، در حد 1 یا نهایت 2 جمله باید جواب بهشون بدیم. نمیریم بالای منبر و شروع کنیم سخنرانی کردن، چون بچه ها هیچ وقت توضیحات رو براشون اصلا جالب نیست. ما فقط میخوایم اون کنجکاوی رو براش حل بکنیم. چون وقتی که یک کودک در واقع از ما یک سوال میپرسه، مشغله فکری نسبت به اون قضیه نداره و دیدگاهش با دیدگاهی که ما نسبت به مسائل جنسی داریم نیست، اون دیدگاه رو نداره، یک سوالی براش پیش اومده و حالا میخواد جواب اون سوال رو بگیره. شما میتونید با 1 یا 2 جمله خیلی کوتاه اون جواب اون سوال رو بدید. و از طرف دیگه انواع اقسام کتاب ها و جزوه های مختلف هست که ما این مثلا اینا تو جلسات در اختیار والدین قرار میدادیم که خیلی از سوالات رو مطرح کردیم و جواب هاش هم همونجا نوشتیم که اگه بچه‌مون این سوال پرسی چجوری جواب بدیم، چه جمله بندی داشته باشیم و حتی نسبت به نوع شخصیت خودتون میتونید چجوری اینو تغییرش بدیم. اینها رو هم در اختیار بچه‌ها والدین گذاشتیم، میذاشتیم که مثلا بتونن این مسائل رو جواب بدن. میگم یه خورده چون مسئلهش خیلی بازه، یعنی مثلا خیلی جزئیات داره، باید آدم مرحله به مرحله یاد بده، تو دیدگاه کلیش همینه که سوالای بچه‌هاتون رو رفتار هیجانی نداشته باشین، عکس العمل بعدی انجام ندین و سوالا رو برای کودکان در حد 1 جمله یا 2 جمله جواب بدین. میگم باز هم همون مثل همون نوجوان هاست، اگر جواب سوال رو ندید میره یه جای دیگه پیداش میکنه، بچه‌تون هم با ندادن جواب بهش باعث میشین کنجکاویش بیشتر بشه. یه مسئله دیگه هم میخواستم اینجا که حالا در موردش صحبت کردیم اینا هم بگم، بعضی از رفتارهای جنسی توی خانواده ها انجام میشه که خودش تقویت کننده یه فعالیت های جنسی و مشغله های فکری کودکانه. خانواده نسبت بهش اطلاعی نداره و یه جورایی مثلا یه بچه 5 ساله توی خانواده دارن، 7 ساله دارن، 10 ساله دارن، اینقدر از نظرشون این فرد کوچیکه، یه بچه کوچولو حسابش میارن که دیگه به این فکر نمی کنن که نوع رفتار ما چقدر میتونه تأثیر روی این داشته باشه، چون اونو بچه میدونن جلوش لباس عوض میکنن، یا اینکه به رفتارهای جنسی بچه میخندن، مثل بچه‌ای که مثلا حتی بچه ممکنه 2 سالش باشه دستشو میکنه تو لباس زیر خانم‌ها واقعا میخنده. اینها تشویق کننده است، اینها باعث کنجکاوی های جنسی بیشتر بچه‌ها میشه، اینهاست که زمینه های رفتارهای بعدی رو میسازه. ما یهو میبینیم بچه به خاطر این کنجکاوی های جنسی که تو هم 2 سالگی داشته و برطرف نشده و همجوری به این رفتار خندن، و یهو این بچه تو 10 سالگی رابطه جنسی رو میخواد تجربه بکنه، اینجاست که زمینه های مختلف برای تجاوز باز میشه به اون بچه، و حتی اون بچه خودش میتونه چون که درگیری فکری نسبت به این قضیه داره دنبال این قضیه میگه و ممکنه به مثلا قد و هیکلش به یه بچه دیگه بچربه و بره به زور این کارو با اون فرد انجام بده. میبینید همه چی از قالب خانواده در میاد، همه چیز از نوع رفتارهای خانواده در میاد.
دکتر مرسی، خیلی ممنون. من میخوام آخرین سوالم رو بپرسم، سوالی که برای خودم یک مسئله چالش برانگیز بوده و همیشه واقعا بر من سوال بوده و هنوزم هست. جدا از همه این بحثایی که ما داشتیم، جریانی که برای نوجوانان هست بحث کشف جنسی خودشونه، کشف توانایی های جنسی خودشون، کشف قابلیت های جنسی خودشون، و خب توی دوران بلوغ هم تازه داره شروع میشه حس کردن نیاز جنسی. توی این دوران خب ما به بچه ها، به هم به پسر هم به دختر، حالا اول اینکه اصلا جداشون میکنیم و بعد این تربیت داده میشه، یعنی تو مدرسه دخترانه که خب اینو من میدونم که همیشه برای ما این بود که با جنس مخالف بودن کار بدیه، کار اشتباهیه، و میدونم که برای پسرها هم برعکسش بوده که ارتباط با دخترها کار بدیه، رابطه جنسی داشتن کار بدیه، خود ارضایی کردن کار بدیه، و همیشه ما توی این فضاها بودیم. اما حقیقت اینه که خب بچه‌ها توی اون سن نیاز جنسی دارن، نیاز به ارتباط با جنس متفاوتشون دارن، و خب متاسفانه خیلی از این آزارهای جنسی که ما امروز داریم میبینیم که یک زمانی بوده و هنوزم هست به خاطر همین قضیه نپرداختن به بحث نیاز جنسی در نوجوانانه، و بالاخره از یه طریقی اون نوجوان میره اون نیاز خودش رو برطرف میکنه بدون اینکه توجه کنه که باید اول رضایت طرف مقابل رو بگیره و هزار یک داستانی که هممون میدونیم. سوالم اینه که یک نوجوان واقعا باید نیاز جنسیش رو چجوری برطرف کنه؟
ما نمیایم آزادی نظر شخص رو زیر سوال ببریم، ما نمیگیم که یک فرد باید مثلا خودش رو سرکوب بکنه، یا اینکه نه سرکوب نکنه، بره هر رفتاری که دوست داره رو انجام بده خلاف قوانین اصلا هر جایی، چون که الان وقتی ما حرف نوجوان رو میزنیم تو همه دنیا همین قضیه است که یک فرد نوجوان باید از روابط جنسی فاصله بگیره، مگر اینکه تو سن خودش این رفتار انجام بشه و اگر با بزرگتر خودش انجام بشه تجاوز محسوب بشه. این مسئله دیگه خود پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره، ولی ما میگیم برای اینکه بتونی کنترلش بکنی باید خیلی رفتارها رو داشته باشیم، و اینا فرد برای اینکه هویت جنسیشو پیدا بکنه باید در ارتباط با جنس مخالفش باشه، نمیگم سکسا، در ارتباط باشه. فرد آروم آروم هویت جنسی خودش رو و نقش جنسیتی خودش رو پیدا میکنه. ما همیشه این قضیه رو سرکوب میکردیم و هنوزم میگم هنوزم این اتفاق میفته. ما چون نمیامدیم اجازه بدیم که یه همچین هویتی رو بچه‌هامون پیدا بشه، بچه‌ها خودشون به دنبال این قضیه بودن. مثل همون سوالی که یک بچه گفتم میپرسه پدر مادرش و رفتار پرخاشگرانه ازشون میبینه، هیجانی میبینه و باعث وسواس فکری توشون میشه، همین رفتار ما با نوجوان‌ها هم انجام دادیم. آموزش هامون رو میبریم سمت هویت جنسی و توی معضلاتی که مثلا خانواده‌ها با این قضیه دارن که اصلا من باش مخالف نیستم، خود ارضایی که ما تو نوجوان‌هامون داریم که خانواده‌ها خیلی با این قضیه مشکل دارن، و واقعیتش اینه که هر من به مراجعانم بارها گفتم این مسئله نیستش که باعث اضطراب شما بشه، چون یک جاهایی برای فرد مفیده چون اضطراب جنسیشو کنترل میکنه، برای همین ما با این قضیه اصلا مشکل نداریم. ما با این قضیه وقتی دچار مشکل میشیم که به صورت اعتیاد در میاد. ما فقط میریم سمت آموزش برای نوجوانهامون به صورت اینکه فرد بتونه هویت جنسی خودش رو پیدا بکنه. فرد بدون نیازشون نیست، نمیگیم اصلا رابطه جنسی نمیخوان، من میگم چیزهای پیش زمینه این قضیه وجود داره که ما اونها نمیدیم، میریم سراغ آخری، اولی رو حل نمیکنیم، میریم سراغ دومی، اولی رو باید حل بکنیم. بچه‌ها به عنوان یک فرد، یک انسان، خودشون بهترین تصمیم رو میتونن تو رفتارهاشون داشته باشن. پس هویت جنسی افراد رو ما هدف قرار میدیم، اون رو میسازیمش و خودشون میتونن چطور رفتار صحیح و سالم رو داشته باشن. ما الان خیلی حمایت هامون بیشتر شده، ما الان اورژانس اجتماعی داریم، من با بچه های بهزیستی بارها صحبت کردم تو اورژانس اجتماعی، میبینم که دستشون رو قانون بازتر گذاشته برای اینکه مقابله کنن با یه همچین چیزهایی، رفتارها و آزارهای جنسی رو خیلی بیشتر روش تمرکز دارن، ولی اونقدرها تبلیغ روش نمیشه. یعنی من وقتی باهاشون صحبت میکردم خودم متعجب شدم که خیلی واقعا دستشون بازه، یعنی خیلی کارها میتونن از نظر قانونی انجام بدن، ولی اینو مردم نمیدونن. و همونجا هم به خودشون هم گفتم چرا انقدر تبلیغاتتون کمه؟ گفت دیگه ما نمیتونیم چیکار بکنیم، ما همه جوری دیگه اطلاع رسانی کردیم، ولی باز مردم نمیدونن که این قانوناش هست، این موارد رو میشه رعایت کرد، میشه خیلی از خیلی جا کمک گرفت، میتونن کمک بگیرن، اینا همش هست، ولی خب اطلاع رسانیه چون کمه و این فرهنگ سازیه کمه و مردم ما اطلاعاتشون و آگاهیشون نسبت به این قضیه کمه، برای هم خیلی چیزها رو در نظر نمیگیرن و توی جمعهای خودشون در مورد این موضوع صحبت میکنن و مطمئنن وقتی صحبت میکنن اینجوری فرهنگ سازی میشه، فرهنگ اشتباه ساخته میشه. یک عده تو همون جمعی که خیلی شاید چند تا دوست باشن، یه عده دفاع میکنن و زیکی مثلا خودش خواست، خودش اینجوری رفتار میکرد، این باعث میشه بقیه یه خورده زبونشون کوتاه بشه، نتونن خیلی راحت در مورد مسائلشون صحبت کنن. ما باید این دیدگاه رو نسبت به کل جامعه تغییر بدیم، ما باید جامعه رو متوجه این قضیه بکنیم که رفتارهای متجاوزانه چی هاست، چی هست، چجوری انجام میشه، حتی ممکنه کلامی باشه، میتونه یک لمس کردن باشه، میتونه ورود به حریم خصوصی تو باشه، همه اینها رو باید براشون مشخص کنیم. تو حیطه کودک و نوجوان باید برای جامعه مشخص شه که هر فردی که سمت بچه شما میاد و رفتار زشتی انجام ده، اون رفتار رفتاری که یک متجاوز انجام میده و باید بچه‌ها رو حفظ کنیم. ما الان وقتی میریم تو بحث آموزش، آموزش رفتارهای جنسی، اصلا هر چیزی که روش کلمه جنسی میخوره موزه همه یو برمیگرده. گفتم همه اینوار میان تو سیستم، تو لاک دفاعی خودشون، سیستم دفاعیشون فعال میشه. این رو باید برای کل جامعه بازش کرد، باید واسه کل جامعه شروع کرد آموزش دادن. خیلی سخته، میگم من سالها سرم با این کلنجار میرم و انواع اقسام شکایت ها شده، اعتراضات شده، خیلی جاها جواب دادم، خداشو همکارانی که بالا دستی منم بودن روانشناس بودن و ازم دفاع کردن و اینه میتونست خیلی به جای باریک بکشه، ولی خب اینا هم همیشه عنوان کردن، من دوچار همون قضیه میشم که همیشه عنوان کردن که احتیاط کن تو حرف زدن، مراقب باش، همه چیز رو نگو بهشون، شاید مثلا اتفاقهای بدتری بیفته. ولی خب من همیشه کارم کردم، ولی جامعه دیدگاهش دیدگاهیه که خیلی سخت میشه شکوندش. البته فرهنگ سازی همیشه سخت بوده، بخواید یه تغییر توی فرهنگ بدیم سالهای سال طول میکشه. همیشه اینو تو ذهنم داشتم که حرفی که الان میزنم شاید 10 سال دیگه به درد این آدم ها بخوره، ولی حداقلش اینه که تو ذهنشون یه همچین چیزی رو داشته باشن.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام سرچ کنید، گوش کنید و با بقیه هم به اشتراک بذارید. و پیشاپیش ممنونم که این اپیزود رو با اطرافیانتون و کسایی که دوست دارین به اشتراک میذارین و با این کار شما هم سهیم میشین توی آگاه کردن خودمون، اطرافیانمون و جامعه. اگر دوست دارین توی رادیو مثلث روایت آزار جنسی خودتون بگین، ایمیل بزنین. اگر دوست دارین از رادیو مثلث حمایت مالی بکنین، از طریق لینکی که توی توضیحات همین قسمت هست میتونین اقدام کنین. یادتون نره که توی شبکه‌های اجتماعی هم رادیو مثلث رو فالو کنین. من پریسا هستم و چیزی که شنیدین سومین یا مثلثی این پادکست بود. با امید روزای بهتر، دی ماه 1399.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.